के गम पल पल रवानियम गम गम गगे।
سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. امروز روز اول عید فطر است، ایام خجسته عید به همه شما مبارک. امیدواریم که روزهای عید را با خوشی و سلامتی سپری کنید. در آغاز خبرها را داریم. یک مقام سازمان ملل متحد با اشاره به نزدیک شدن ضرب العجل اخراج افغانهای فاقد اسناد و دارندگان کارتهای شهروندی افغانستان از پاکستان گفته این تصمیم سبب شده است تا امیدها و رویاهای این مهاجران از بین برود. مهلت برای اخراج این افغانها از پاکستان فردا دوشنبه 31 مارچ به پایان می رسد. نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان امروز یک شنبه در بیانیه گفت که هفته گذشته با یک خانواده افغان دیدار کرده که در سال 2022 پس از فرار شتاب زده از افغانستان و پاکستان پناه آوردند و همه چیزشان را پشت سر گذاشتند تا به دنبال صلح و امنیت باشند. او افزوده است که دیدن ترس عمیق در میان اعضای این خانواده از بازگشت اجباری دلخراش بود. این مقام ملل متحد همچنان گفته که بازگشت های اجباری نه تنها به نفع هیچ کس نیست، بلکه راه حل پایدار هم تلقی نمی شود. فیدی حال شهروند ایالات متحده پس از رهایی از بند طالبان در افغانستان خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که زنان زندانی در افغانستان منتظر هستند تا او آزادشان کند. خانم حال در پیام تصویری که دیشب از سوی قصر سفید منتشر شد خطاب به دونالد ترامپ چنین گفته است:
تشکر که من را به خانه بازگرداندید. من هرگز تا این حد به شهروند آمریکایی بودن خود افتخار نکردم. تشکر آقای رئیس جمهور. فقط میخوام بدانید که تمام زنان زندانی در افغانستان همیشه از من میپرسیدن این ترامپ چه زمانی میآید. واقعا آنها به شما به عنوان نجات دهنده خود نگاه میکنن. آنها منتظرند که بیایید و آزادشان کنید. تمامی آن زنان هنوز در زندان هستند و هیچ حقوقی ندارند.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان ناوقت دیروز از آزادی فیدی حال از بند طالبان خبر داد. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. زلزله دیگر امروز یک شنبه در نزدیکی ماندالای دومین شهر بزرگ میانمار رخ داد. به گزارش اسوشیتد پرس پس از وقوع این زلزله با قدرت 5.1 درجه ریشتر مردم به گونه وحشت زده در جاده ها فریاد می زدند. تا هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است. این در حال است که تیم‌های امداد و نجات امروز تصمیم گرفتند وارد مناطقی از میانمار شوند که بیشترین آسیب را در نتیجه زلزله ویرانگر اخیر دیده است. به گزارش اسوشیتد پرس در زلزله روز جمعه در میانمار بیش از 1600 تن جان باختند. و اردوی اسرائیل اعلام کرده که امروز یک شنبه راکت شلیک شده از یمن را ردیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس این پس از آن است که زنگ‌های هشدار از حمله هوایی در چندین منطقه اسرائیل به صدا درآمدند. اردوی اسرائیل در بیانیه گفته که پس از به صدا درآمدن آژیرها در چندین ساحه اسرائیل، راکت شلیک شده از یمن پیش از عبور به قلمرو اسرائیل از سوی نیروهای هوایی ردیابی شد. حوثی‌های تحت حمایت ایران از زمان آغاز جنگ در غزه در هفته ماه اکتبر سال 2023 به گونه منظم به اسرائیل راکت پرتاب کردند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. شعاع شماری از مقامات حکومت طالبان در روز نخست عید فطر خواهان تعامل با جهان شدند.
ما با همه خواهان روابط نیک و حسنه بر اساس اخوت اسلامی و احترام متقابل است.
مردم در افغانستان درباره تجلیل از عید امسال چی میگن؟
دو غربت افتر اغختر میشه.
فقر در روزهای عید درد و غم را بیشتر میکند. روزه تمام شد و بس. رفتیم به نماز و به خانه برگشتیم.
جمع جوش مردم ها خوب بود نام خدا.
ادامه اعتراض ها در ترکیه به حمایت از شاروال زندانی استانبول. برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برخی از مقام‌های حکومت طالبان میگویند خواهان تعامل با جهان در چارچوب احترام متقابل و اقتصاد محور هستند. معاونان رئیس الوزرای حکومت طالبان این خواست را امروز یکشنبه در روز اول عید فطر مطرح کردند. با گذشت بیش از 3.5 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت این گروه را هنوز به رسمیت نشناخته. بیشتر در این گزارش.
الله اکبر. الحمد لله رب العالمین.
شماری از مقام‌های طالبان به شمول معاونان ریاست الوزرای حکومت طالبان نماز عید سعید فطر را در ارگ ریاست جمهوری تحت کنترلشان ادا کردند و در اظهاراتشان خواستار تعامل با جهان شدند. عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در سخنرانی پس از ادای نماز که ویدیوی آن توسط رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شده گفت:
با همه کشورهای همسایه پیغام ما این است که ما با همه خواهان روابط نیک و حسنه بر اساس اخوت اسلامی و احترام متقابل هستیم و با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه هم خواهان روابط حسنه، اقتصاد محور و بر اساس احترام و تعامل متقابل می باشیم.
هرچند ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این مراسم حضور نداشت، اما او در پیامیدیش که از سوی شخص دیگری به خانش گرفته شد به جهان اطمینان داد و گفت که نه تنها در امور هیچ کشور مداخله نمی کنند، بلکه خواهان توسعه روابط و تعامل دو جانبه هستند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز در سخنرانی خود از کشورهای جهان خواست که راه را برای تعاملات سیاسی و اقتصادی سازنده و مناسب هموار کنند. این مقامات طالبان در حال از تعامل با جهان سخن میگویند که جامعه جهانی پیوسته از حکومت طالبان به خاطر نقض حقوق بشری در افغانستان، با ویژه حقوق زنان، عدم تشکیل حکومت همشمول و برخی موضوعات دیگر انتقاد کرده است. با تازگی شمار از مقامهای خارجی و همچنین مقامهای پیشین و فعلی افغان در پیام‌های ایدیشان بار دیگر بر این موضوعات تاکید کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در پیام ایدیش که روزشنبه در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده، در کنار دادن تبریکی اید بر تامین حقوق بشر و عدالت تاکید کرد. او خواهان زندگی با عزت و در فضای صلح برای همه شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز امیدواری مشابه را مطرح کرده است. او در پیام ایدیش در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود نوقت شنبه شب 29 مارس خواستار وحدت، رفاه، همدیگر پذیری و آموزش دختران شد. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام جمهوری پیشین، نیز در پیام ایدی که در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده، ابراز امیدواری کرده است که زمینه زندگی با عزت برای افغانها در زیر سایه عدالت اجتماعی فراهم شود. همزمان با این، برخی از جبهات مخالف حکومت طالبان اما هشدار دادند که پس از عید به عملات خود ادامه خواهند داد. از جمله جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان، روزشنبه در بیانیه در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود نوشت که این جبهه عملات خود را در جریان ماه رمضان بر طالبان متوقف کرده بود، اما گفته است که عملات خود را پس از عید اثر خواهد گرفت. این جبهه از مردم ملکی خواسته که از نزدیک شدن به مراکز تجمع طالبان، قطعات، قرارگاه ها و افراد آنان اجتناب کنند. حکومت طالبان پیش از این حملات این جبهات را ناکام خوانده و حتی در موارد خبرنامه ها و اعلامیه های عملیاتی آنان را تبلیغات به هدف مغشوش کردن امنیت و افکار عمومی خوانده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. امروز نخستین روز عید فطر در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان است. شماری از افغانها می گویند که ماه رمضان را در فقر سپری کردند و به دلیل بسیاری از مشکلات دیگر از جمله مشکلات اقتصادی نمی توانند عید را به درستی تجلیل کنند. اما شماری دیگر از آنان از تدابیر امنیتی خوشحال هستند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با تجلیل از نخستین روز عید فطر در بسیاری از کشورهای جهان به شمول افغانستان، شمار از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که مشکلات اقتصادی لذت و خوشی های عید را از آنان گرفته است. بسیاری از آنان میگویند که به دلیل فقر و ناداری هیچ آمادگی برای عید نگرفتند، فقط نماز عید را ادا کردند و بقیه روز را در خواب سپری کردند. نور آقا باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
دو غربت اختر اخترین چه؟
فقر در روزهای عید درد و غم را بیشتر می کند. روزه تمام شد و بس، رفتیم به نماز و به خانه برگشتیم. نه لباس نو خریده ایم و نه چیز دیگری. گریه کودکانی که پول و لباس می خواهند درد دیگری است که آدم را ناراحت می کند.
عمر خان باشنده لغمان به رادیو آزادی گفت که فقر اقتصادی از یک طرف و مشکلات برق و شبکه های مخابراتی از سوی دیگر جشن های عیدشان را کمرنگ کرده است.
هر تستونزا نندختر روز اینترنت داشه.
بزرگترین مشکل امروز در روز اولی نبود شبکه های تلفنی است. نه اینترنت کار می کند و نه شبکه ها. تا حد اقل می توانستیم عید را از طریق تلفن با قارب خود تبریک بگوییم.
سنه اقل اختر مبارکی و رسی.
با این حال موسا باشنده کابل بر رادیو آزاده گفت با آنکه مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما در موجودیت امنیت می تواند عید را با خوشی تجلیل کند و بدون کدام نگرانی امنیتی به هر جا برود. او می گوید که حکومت طالبان تدابیر شدید امنیتی را در مناطق مختلف شهر کابل اتخاذ کرده و نیروهای طالبان به خاطر تامین امنیت مردم در مناطق مختلف دیده می شوند. حکومت طالبان روز شنبه هفته روان گفته بود که تدابیر امنیتی را در شب روزهای عید در کابل و ولایت افزایش می دهد. عید در افغانستان بیشتر به شکل عنعنوی تجلیل می شود. مردم پس از پوشیدن لباس های نو و ادای نماز عید برای تبریک گفتن عید به خانه های همدیگر می روند و شادی های عید را بین هم تقسیم می کنند. همچنان بزرگسالان برای کودکان به نام عیدی پول می دهند. اما شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند که به خاطر محدود بودن خدمات ترانسپورت عامه با مشکلات ترانسپورتی روبروند و توانایی کرایه کردن تاکسی را برای رفتن به عید مبارکی به خانه دوستان و اقاربشان ندارند. همچنان به دلیل مشکلات اقتصادی مردم رسم دادن عیدی به کودکان در خانواده ها نیز کم رنگ شده است.
گزارش بود در باره تجلیل از عید رمضان در افغانستان. در این بخش برنامه هدیه عیدی برخی از آوازخوانان افغان. بیشتر در این گزارش که با آهنگ از فریدون فریاد آغاز می شود.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو ترانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تا بخوانم، جانم تو بگو جانه که ما میشویانه.
این آهنگ جدید فردین فریاد هدیه عید است که برای علاقمندانش از طریق رادیو آزادی تقدیم میکند.
میخوایم ایام عید سید فطر از صمیم قلب برای شما هموطنان عزیزم که چه در داخل از کشور حضور دارن و چه در بیرون آواز ما میشنوین تبریک و تهنیت عرض کنم. روز خوشی است. میخوایم آهنگ جدید خوده که به نام تو هم سفرم باش به نشر برسانم و امیدوارستم کمیتان لذت ببرین و خوشتان بیاید.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
در ایام عید سید فطر بسیاری از آوازخوانان افغان به پاس ماه رمضان کنسرت یا برنامه ویژه ندارند، اما آهنگ‌های جدید خود را با عنوان تحفه عید به علاقه‌مندان خود تقدیم می‌کنند. وحید صابری، آوازخوان محبوب کشور، نیز برای رادیو آزادی گفت که آهنگ جدیدش را به مناسبت عید نشر خواهد کرد.
من کدام برنامه مشخص ندارم، در کدام جای کدام برنامه یا تلویزیون، فقط صرف برای عید فطر. برادر خوردم قدرجان صابری که آرشیف ما پیش از اوست، که آهنگ جدید مرا به دست نشر می‌سپاره.
به همین ترتیب نغمه آوازخوان پرآوازه کشور نیز می گوید که آهنگ جدیدش را به مناسبت عید منتشر خواهد کرد. او از طریق رادیو آزادی عید سعید فطر را برای علاقه‌مندانش تبریک و تهنیت گفت.
هموطنان عزیز، علاقمندان عزیز، دوستان عزیز، افغانهای هر دو طرف مرز، پشتونهای عزیز هر دو طرف مرز، مسافران سراسر جهان، عید را به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم.
دختر مبارکی. قابل ذکر است که این هدیه موسیقی از سوی آوازخوانان کشور به مناسبت عید سعید فطر در حالی است که حکومت طالبان هر نوع موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده است. آنان موسیقی را از دیدگاه اسلام حرام می دانند. به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان افغان کشورشان را ترک کردند که برخی از آنها به فعالیت‌های هنری خود به شکل ادامه دادند، اما بیشتر آنها به دلیل نبود امکانات آهنگ جدید را نشر نکردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اپوزیسیون ترکیه روز یکشنبه یعنی امروز تلاش کرد تا پس از تجمع گسترده آخر هفته جنبش اعتراضی را همچنان زنده نگه دارد. همزمان یک خبرنگار در جریان سرکوب اعتراض‌ها از سوی حکومت بازداشت شده. بیایید بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
جواکم مدین خبرنگار روزنامه داگنز ATC سویدن روز پنجشنبه هنگام ورود به ترکیه برای پوشش اعتراضات دستگیر شد. با گفته ریاست جمهوری ترکیه، او با اتهام مرتبط با تروریسم و نیز توهین به رئیس جمهور بازداشت شده است. اندریاس گوستافسون ادیتور این روزنامه اتهامات وارد شده بر مدین را مضحک خوانده است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است روزنامه‌نگاری نباید جرم پنداشته شود. ماریا مالمیر استنگارد وزیر خارجه سویدن در گفتگو با رادیوی میلین کشور اعلام کرد که پرونده مدین اولویت مطلق است. او وعده کرد تا این موضوع را با همتای ترک خود مطرح کند. در ادامه اعتراضها علیه بازداشت اکرم امام اوغلو، شهروال استانبول روز شنبه نیز تظاهرات گسترده در منطقه مالتپه این شهر برگزار شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، صدها هزار تن در این اعتراضات شرکت کردند که از آن به عنوان یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی ترکیه در 10 سال اخیر یاد شده است. معترضان در حال در حمایت از امام اوغلو به جاده ها برآمدند که حکومت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در 10 روز پسین تلاش کرده تا این اعتراضات را سرکوب کند. به گزارش رویترز از زمان آغاز این اعتراضات تا کنون نزدیک به 2000 تن در این کشور بازداشت شدند. امام اوغلو، شهروال 54 ساله استانبول، 2 هفته پیش همراه با 10 تن در جریان تحقیقات مربوط به یک پرونده فساد مالی بازداشت شد. سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و تاجران مشمول بازداشت شدگان می شوند. او به ایجاد و مدیریت یک سازمان جنایتکار، دریافت رشوه و اخاذی متهم شده است، اما خودش این اتهامات را رد کرده است. ازگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خواه خلق، رهبری اپوزیسیون حکومت اردوغان را به عهده دارد، هفته گذشته در تجمع گسترده در برابر شهروالی استانبول اتهامات علیه امام اوغلو را بی اساس و بی مدرک خواند. او روز شنبه در جریان اعتراضات گفت که میلیون ها نفر در ترکیه خواهان آزادی اکرم امام اوغلو و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام هستند. اوزل اتهامات علیه شهروال استانبول را سیاسی و بی اساس دانست. در این گردهمایی نامه از امام اوغلو در حضور معترضان خوانده شد. در نامه آمده است هر قدر بخواهند می توانند مرا زندانی کنند و به محکمه بکشانند، اما ملت ثابت کرده که تمام دسیسه ها و توطئه ها را از میان خواهد برداشت. حکومت ترکیه تأکید کرده که محاکم به طور مستقل تصمیم گیری می کنند. اما بازداشت اکرم امام اوغلو اقدام سیاسی برای کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آینده تلقی می‌شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک شهروند امریکا از زندان طالبان آزاد شد و پس از رهایی گفته زنان افغان که در زندان طالبان به سر میبرند از تمامی حقوقشان محروم هستند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
یک شهروند امریکایی رها شده از زندان طالبان نگران وضعیت دیگر زنان زندانی افغان در این کشور است. فای حال که پس از نزدیک به دو ماه روز شنبه از زندان طالبان رها شد، در پیام ویدیویی تشکریش از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که روز یک شنبه توسط قصر سفید در شبکه ایکس به نشر رسیده گفته است که همه زنان افغانی که در زندانهای طالبان به سر میبرند از تمامی حقوقشان محروم هستند. او در ادامه صحبتهایش خطاب به آقای ترامپ افزود:
فقط می خواهم بدانید که همه زنان زندانی در افغانستان همیشه از من می پرسیدند که ترامپ چی وقت می آید. واقعا آنها شما را ناجی خود می دانند. آنها منتظرند تا شما بیایید و آنها را آزاد کنید و آنها نمی خواهند شما فراموش کنید که همه آن زنان هنوز در زندان هستند و هیچ حقی ندارند.
بر اساس یک گزارش بی بی سی که به تاریخ 3 مارچ منتشر شده، خانم هال که اکنون تحت مراقبت مقام‌های قطری است، به تاریخ اول فوریه در کنار باربی و پیتر رینولدز، یک زوج بریتانیایی و مترجم آنها بازداشت شد. این زوج از 18 سال به این سو در افغانستان در زمینه‌های آموزشی و حمایت از کودکان و مادران کار می‌کردند. این در حالی است که شماره از زنان افغانی که تجربه زندان حکومت طالبان را دارند نیز می‌گویند که زنان در این سلول‌ها از تمامی حقوقشان محرومند. رقیه سایی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در زندان‌های رژیم طالبان هیچ گونه مسئولیت بر زندانی وجود نداره و زندانی از حق داشتن خدمات صحی، داشتن ارتباط با فامیل، از داشتن حق یک وکیل و همچنان از داشتن حق دفاع از خود در زندان‌های رژیم طالبان محروم هست و از هر گونه شکنجه جسمی و روحی کار می‌گیرن.
جولیا پارسی، فعال حقوق زنان کونی سیما در زندان طالبان بوده است، میگوید:
تنها من تمام زنان زندانی که در زندان بودن متاسفانه به هیچ حقوق خود دسترسی نداشتن. هیچ کس نمیتونست وکیل داشته باشه، هیچ کس نمیتونست با اعضای خانواده خود در ارتباط باشه، حتی حق ایره بر ما نمیدادن که ما هوای بیرون تنفس بکنیم، آسمان ببینیم.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این ادعاها و چگونگی رهایی فایها، شهروند آمریکایی که تازه از زندان آنها آزاد شده، با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این شماره از سازمان های بین المللی و زنانی که در زندان طالبان بودند نیز از عدم دسترسی به حقوق انسانی و وضعیت وخیم در زندان های طالبان صحبت کردند. حکومت طالبان اما هماره تاکید کرده که حقوق تمام افغان ها و شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که برای جهانیان و شماره از افغان ها قابل قبول نیست. فای حال دومین تبع آمریکایی است که از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ از بند طالبان در افغانستان آزاد می شود. طالبان حدود 2 هفته پیش جورج گیلزمن، شهروند دیگر آمریکا، را از زندان آزاد کردند. او پس از آن رها شد که زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، و آدم بولر، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زندانیان، به کابل سفر کردند.
که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روز در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
پنج و 24 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. فردا دوشنبه 31 مایه مارچ، ضرب العجل برای اخراج افغانهای فاقد اسناد و دارندگان کارتهای شهروندی افغانستان ACC از پاکستان به پایان می رسد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در این مورد ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. در ادامه نگرانی ها در مورد تصمیم اسلام آباد در خصوص اخراج گروهی شهروندان افغانستان از پاکستان، این بار کمیسیون حقوق بشر این کشور ابراز نگرانی کرده است. مهلت برای اخراج افغانهای فاقد اسناد و دارندگان کارتهای شهروندی افغانستان ACC از پاکستان روز دوشنبه 31 مارچ به پایان می رسد. میهان پراچا مسئول ارتباطات و پژوهش کمیسیون حقوق بشر پاکستان به رادیو آزادی روز شنبه گفت که این موضوع خیلی نگران کننده است.
ما نگران تشدید روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان هستیم که به نظر می رسد بدون محافظت های کافی یا چاره دیگر صورت می گیرد. این اقدام نگرانی های جدی بشری را ایجاد می کند که نیاز به توجه فوری حکومت دارد. ما قویاً از حکومت پاکستان می خواهیم تا در این باره غور کند که چنین اخراج ها قوانین بین المللی پناهندگان به شمول اصل عدم بازگرداندن را نقض می کند که پاکستان از نظر اخلاقی ملزم بر رعایت آن است.
هزاران شهروند افغانستان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3.5 سال گذشته به پاکستان مهاجر شدند، نگرانند که اگر به افغانستان بازگردانده شوند در معرض خطر قرار خواهند گرفت. این افراد شامل فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و افغانهایند که در گذشته با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کرده بودند. وزارت داخلی پاکستان در هفته ماه مارچ اعلام کرد که دارندگان کارتهای شهروندی افغانستان تا 31 ماه مارچ فرصت دارند که پاکستان را آبرومندانه ترک کنند. در غیر آن روند اخراج آنان از اول ماه اپریل آغاز خواهد شد. قیصر افریدی سخنگوی دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در پاکستان نیز در صحبت با رادیو آزادی در مورد این تصمیم اسلام آباد روز شنبه ابراز نگرانی کرد.
مونگ دوایی چی پدغه خلکو که دستی خلک هم شده چه تا چی تحفظ ضرورت ده.
ما میگویم که در میان این افراد کسانی هم هستند که نیاز به حفاظت دارند و بسیاری آنان بیش از 40 سال در این کشور زندگی می کنند. در اینجا کاروبارشان است و فرزندان آنان در اینجا درس می خوانند. آنها نمی توانند که اینقدر زود پلان کنند و به افغانستان برگردند. ما از حکومت می خواهیم که به این افغانها از منظر بشر دوستانه نگاه شود. به پاکستان و هم به افغانستان می گوییم که با هم صحبت کنند که بازگشت این افغانها با حفاظت و به خواست خودشان باشد.
در آستانه پایان ضرب الاجل اسلام آباد، صدها افغان در پاکستان دستگیر شدند. میوند علمی، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، گفته است که این افراد به تازگی در جریان عملیات نیروهای امنیتی پاکستان که به هدف بازداشت مهاجران فاقد اسناد راه‌اندازی شده است، دستگیر شدند. پاکستان از نوامبر سال 2023 در چند مرحله به بازداشت و اخراج افغانهای به گفته اسلام آباد به اسناد اقدام کرده است. بر اساس گزارش ها از آن زمان تا حال بیش از 800 هزار نفر به افغانستان بازگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. از ساعت 8 تا 9 امشب به وقت افغانستان برنامه صحت سرمایه زندگی به طور زنده و مستقیم از رادیو زودی پخش می شود. باز هم عید فطر به شما مبارک. امید که تا حال روز اول عید را با خوشی و سلامتی سپری کرده باشید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی فشرده خبرها. یک مقام سازمان ملل متحد با اشاره به نزدیک شدن ضرب الاجل اخراج افغانهای فاقد اسناد و دارندگان کارتهای شهروندی افغانستان از پاکستان گفته این تصمیم سبب شده است تا امیدها و رویاهای این مهاجران از بین برود. مهلت برای اخراج این افغانها از پاکستان فردا دوشنبه 31 مارچ به پایان می رسد. فیدی هال شهروند ایالات متحده پس از رهایی از بند طالبان در افغانستان خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که زنان زندانی در افغانستان منتظر هستند تا او آزادشان کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان ناوقت دیروز از آزادی فیدی هال از بند طالبان خبر داد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. زلزله دیگر امروز یکشنبه در نزدیک ماندالای دومین شهر بزرگ میانمار رخ داد. به گزارش اسوشیتد پرس پس از وقوع این زلزله با قدرت 5.1 درجه ریشتر مردم به گونه وحشت زده در جاده ها فریاد می زدند. تا هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است. و اردوی اسرائیل اعلام کرده که امروز یکشنبه راکت شلیک شده از یمن را ردیابی کرده. به گزارش فرانس پرس این پس از آن است که زنگ های هشدار از حمله هوایی در چندین منطقه اسرائیل به صدا در آمدند.
مهمان آزادی.
محترم آقای آسیب حبیب شاهین، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سپاسگزارم از شما. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی.
آقای شاهین، در این برنامه زیادتر ما کوشش میکنیم که در قدم اول از خود مهمان ما بپرسیم که خودشان خود به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی قسمی که آرزو دارن خود معرفی کنن. بفرمایید.
اسم من حسیب الله حبیب شاهین هست، نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان و غرب آسیا. سال 1999 در ولایت کابل متولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه عالی میرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه عالی میرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره عالی را وارد مسلکی تجارت کابل شدیم و از اونجا به صورت مسلکی از رشته اداره و تجارت فارغ گردیدیم. بعد از او رفتیم به طرف رشته روابط بین الملل، نسبت به مو شور و علاقه که وجود داشت به رشته روابط بین الملل را فرا گرفتیم و بعد از 4 سال به درجه لیسانس از رشته روابط بین الملل هم فارغ گردیدیم.
بعد از که تحصیلاتتان خلاص شد، اولین کاری که در افغانستان آغاز کردین چی بود؟
اولین کاری که من در افغانستان آغاز کردم کار روزنامه‌ای بود و من با روزنامه‌های مختلف در افغانستان، نه یک روزنامه، با چندین روزنامه در افغانستان همکاری داشتم و هم بر اونا مطلب می‌نوشتم و همین زمین اساس کارهای بعدی من هم باعث شد تا ما بیایم بیشتر روی حوزه افغانستان تمرکز بکنم، روی حوزه غرب آسیا بیشتر تمرکز بکنم و در این زمینه ها مطالب بنویسم.
چطور شد که سرعت شما به آلمان رسید؟
وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، چاره جز مهاجرت نداشتیم، پس مهاجرت را در پیش گرفتیم و بعد از گذشت 1 سال به آلمان رسیدیم. فعلا در آلمان زندگی میکنم، درس های زبان را پیش میبرم و بعد اگر خواست خدا بود بخیر میریم به طرف ماستری و مقطع بلندتر در تحصیلی.
در آلمان در پالی تحصیلات بعض کارهای اجتماعی هم بخیالم انجام میدهین، بخیالم که یک سازمان به نام مهد تفکر جوانان افغانستان تشکیل دادین. هدفتان از این انجمن چی است؟
انجمن مهد تفکر جوانان افغانستان در تلاش است اولا یک انسجام را میان نیروهای نخبه‌ای که از افغانستان بیرون شدن در بیرون از افغانستان حضور دارن ایجاد بکنه، ثانیاً در تلاش هستیم تا بتانیم زمینه‌های همکاری را در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنیم تا کسانی که در افغانستان نیازمندی کمک ها هستند از این کمک ها مستفید شوند.
در اروپا هر چند نفر که یک جای شدن یک انجمن جور میکنن، چرا یک انجمن قوی ایجاد نمیشه؟
من فکر میکنم این مسئله بیشتر برمیگرده به مو روحیات ضد دموکراسی یا ضد دموکراتیک ما که در افغانستان هم وجود داشت. ما هنوز در اوایل تمرین دموکراسی بودیم در افغانستان و مو روحیات ضد دموکراسی در ما بسیار غلیظ وجود داره. بنابراین نیاز است تا ما خودمان را آهسته آهسته از این روحیات دور بسازیم و وارد روحیات جدید دموکراتیک شویم، انتخاب آزاد را بپذیریم، مبنای مسئولیت پذیری را تقویت بکنیم و بتانیم رویکردهای نو را نسبت به مسئولیت پذیری اتخاذ بکنیم. من فکر میکنم که هنوز هم در اوائل راه هست متاسفانه و ما نیاز داریم تا روی از این کار بکنیم.
شما فعلا که در خارج مخصوصا در آلمان تشریف دارین، سیستم تعلیمی آلمان با سیستم تعلیمی افغانستان اگر مقایسه بکنین چی تفاوت ها رو میبینین؟
مسئله اصلی ای است که نظام های آموزشی بیشتر متأثر هستن از نظام های سیاسی موجود در کشورها، چون کشور آلمان به لحاظ آموزشی یک سیستم باز داره، سیستمی که در او همه حضور دارن، همه خودشان را میبینن و همه احساس میکنن چیزی میآموزن، اما در یک سیستم بسته مثل سیستم آموزشی افغانستان شما فقط معلم محوری دارین و شاگرد محوری اونجا وجود نداره و شما باید همیشه مطابق اونمو دستورالعملی که با شما دادن میشه باید پیش برین و امتحان بسپارین و بعد اما از اونجا فارغ شوین. اگر ما بخوایم به صورت مقایسه‌ای نظام آموزشی افغانستان و نظام آموزشی آلمان را با هم مقایسه بکنم، که اصلا اولا باید این را تذکر بکنم که قابل مقایسه نیستن، چون اگر به قول معروف را بپذیریم افغانستان یک کشور جهان سیومی و آلمان یک کشور جهان اول، خب قطعا تفاوت ها از همینجا روشن میشن. اما تفاوت های اساسی در این است که در نظام آموزشی افغانستان ما هیچگاه نرفتیم که نیروی کار متخصص تولید بکنیم، بحث اساسی همین است. اما در آلمان برعکس افغانستان نیروی کار همیشه متخصص هستند، رشته ها بسیار تخصصی میشن، افراد میرن رشته های خاص را فرا میگیرن و بعد میرن وارد بازار کار میشن. چون در افغانستان بازار کار بسیار کوچک هست، به او دلیل رشته ها هم تخصصی نشدن و افراد هم بعد از فراغت هم به تخصص که تخصص کافی در رشته های تحصیلیشان نمیرسن. مسئله اول هی. مسئله دومی است که نظام آموزشی افغانستان متاسفانه هیچ نوع حمایت را از دانشجویان یا از شاگردان پیشبینی نمی کند. برعکس در اروپا و بخصوص در آلمان نظام آموزشی راهکارهای را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان پیشبینی کرده و از اونها حمایت میکنه. به طور مثال اگر کسی در آلمان میایه درس میخونه یا به عنوان دانشجو وارد یک دانشگاه میشه، شغل دانشجویی به عنوان یک شغل محسوب میشه، این فرد یعنی شاغل به حساب میآید. بنابراین در افغانستان چنین چیزی وجود نداره و این حمایت ها بسیار ضعیف هستند. مسئله سومی است که سیستم اقتصادی میتونه این تفاوت ها را برجسته تر بسازه. سیستم اقتصادی در آلمان چون یک سیستم اقتصاد لیبرال و اقتصاد بازار هست، بسیار به نیروی کار نیاز داره، به افراد متخصص نیاز داره تا در بخش های مختلف بتانن کار بکنن، در سکتورهای مختلف خصوصی، دولتی، بخش های متنوع بیان کار بکنن و از متخصصشان در اون زمینه ها استفاده صورت بگیره. اما برعکس در افغانستان سیستم اقتصادی که در افغانستان حاکم بوده و حاکم هست. سیستم اقتصاد جنگی است. در سیستم اقتصاد جنگی تخصص زیاد ارزشمند نیست. این ایدئولوژی است که تعیین میکنه تا افراد به چه جایگاهی در و چه موقفی در اجتماع برسند. پس همین تفاوت ها به شکل بنیادی و اساسی نظام تحصیلی و آموزشی آلمان را با نظام تحصیلی و آموزشی در افغانستان متفاوت می‌سازد.
شما من هیچ کسی که هم در ساحه ژورنالیسم کار کردین، تجربه دارین و هم نویسندگی دارین، چند اثر دارین، خلاصه مطلب مشکلات افغانستان در 100 سال گذشته اگر از نظر بگذرانین، سبب اصلی وضعیت فعلی افغانستان در چی نهفته؟ یعنی تانستین تثبیت بکنین، ریشه یابی بکنین که مشکلات افغانستان چی است، مخصوصا در 50 سال گذشته؟
ما یک کتاب داریم تحت عنوان امپریالیسم جهانی و توسعه در افغانستان که در این کتاب به 150 سال پیش تاریخ افغانستان پرداختیم. در اینجا به شکل بسیار اکادمیک نشان دادیم که چگونه امپریالیسم باعث شده تا افغانستان نتانه به توسعه به آنچه که میخواست برسه. و چند تا نکته قابل ذکر است در اینجا. مسئله اولی است که رابطه افغانستان همواره وقتی در سیاست خارجیش با یک قدرت بزرگ تثبیت شده افغانستان به ثبات رسیده. مثلا شما دوره بریتانیای کبیر را میبینیم که زمان عبدالرحمن خان و بعد زمان پسرش حبیب الله خان و بعد زمان نواسش امان الله خان، شما میبینین افغانستان یک ثبات نسبی را داره، یک ثباتی که افغانستان هست، حکومت هست و مردم در آرامش زندگی میکنن. این یک شکل رابطه مرکز پیرامونی میان افغانستان و بریتانیای کبیر شکل گرفته که در این رابطه مرکز پیرامونی افغانستان تانسته تا حدی به ثبات برسه، اما تا از توسعه باز ماند. مرحله دومش را اگر شما بازم مقایسه بکنید، وقتی که شوروی به افغانستان میاد، حکومت هایی که با شوروی همکاری داشتن، حتی حکومت نادرخان که در افغانستان روی کار میآید، داد و گرفت های با شوروی ها داره و این روابط کم کم حکومت نادرخان و بعد پسرش ظاهرشاه را به ثبات میرسانه و الا ای که داود خان میره کودتا میکنه و همین جا هست که همون تلسم کودتا، تلسم رسیدن به قدرت شکسته میشه و هر کس ادعا میکنه که من چگونه میتونم مثلا باید به قدرت برسم. و بعدش هم وقتی ما وارد دوره جدید افغانستان میشیم، یعنی بعد از سال 2000، شما میبینید در طول 20 سال افغانستان یک ثبات نسبی را حداقل تجربه میکنه، حداقل در سطح شهرهای کلان آنچه که امریکایی خودشان هم به یه ازان داشتن. افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکنه اما به توسعه نمیرسه. دلیل اصلیش این است که اولا منافع خاندان حاکم یا افراد حاکم در افغانستان همیشه به عنوان منافع ملی تلقی شده. ما هیچگاه تعریف مشخص و واضح از منافع ملی در افغانستان نداشتیم و متاسفانه نداریم. بحث دومی است که ابزارها و منابعی که در افغانستان همواره وجود داشته محدود بوده و حکومت‌های افغانستان مجبور بودند به خاطر دسترسی به امکانات و خصوص تسلیحات نظامی و بودجه اقتصادی با کشورهای قدرتمند و با کشورهای بزرگ رابطه برقرار بکنند و این رابطه نابرابر منجر به یک رابطه مرکز پیرامونی میان حاکمان افغانستان و کشورهای قدرتمند جهانی میشد که متاسفانه تا امروز هم این شکل وابستگی بسیار به صورت حاد وجود داره. حتی دوره فعلی که حاکمان فعلی افغانستان هم مستثنا از این امر نیستند. بحث سومی است که در افغانستان که در 150 سال نتونسته مثلا رشد بکنه و امو ابزارها یا امو بنیانهای اصلی توسعه را بگذاره در کشورش، بحث اساسی ای است که ما هیچگاه نامدیم روی تخصصها کار بکنیم، روی افراد کار بکنیم، روی سیستم و نظام آموزشی افغانستان کار بکنیم. به قول معروف وقتی که سنگاپوری ها رفتن که با جزایر اندونزی یک جا شوند، نپذیرفتن اندونزی ها سنگاپور را، اما نخست وزیر سنگاپور وقتی به قدرت رسید گفت ما هیچ چیز نداریم جز نیروی انسانی، پس میریم همه سرمایه گذاری رو روی انسانی صرف میکنیم تا بتانیم به هدفمان برسیم. اما متاسفانه یک چنین چیزی در افغانستان صورت نگرفت. ما همه چیز داریم و جز نیروی انسانی، و ما از تمام این منابعی که داریم تا زمانی که نیروی انسانی نداشته باشیم هرگز هم استفاده کرده نمیتانیم. این همی دلایل باعث میشدن تا افغانستان نتونه به مسیر اصلیش توسعه حرکت بکنه و هدف خودش را به گونه درست بپیماید.
خب این یک ریشه یابی شده یا نه که چرا این کار شده؟ یعنی چرا افغانستان نتانست یک اساس دولت قوی را بگذاره؟
آنچه که در افغانستان گم است، دو تا مفهوم بسیار گنگ هست در افغانستان. یک، منافع ملی چیست و دوم، ملت کیست؟ ما هم این دو تا مسئله را هنوز نتونستیم به صورت روشن مشخص بسازیم. در افغانستان حاکمان بسیار علاقمند هستند تا شکل نظام نظام فرد محور باشه و متاسفانه همین تمایل تا امروز هم در افغانستان وجود داره. شما اگر حتی قبل از عبدالرحمن خان حتی به شخص احمد شاه ابدالی هم میرین، میبینین که احمد شاه ابدالی یک حکومت بسیار قدرتمند داره اما فرد محور. حکومت نیست که نهاد محور باشه و نهادها بیاین حکومت را اداره بکنن. همین مسئله باعث میشه تا ما تا امروز هم به همین مسیر حرکت بکنیم. شما حتی امروز هم میبینید که یک فرد تمام افغانستان را اداره میکنه، از یک ولسوالی گرفته تا یک نهاد شهرولی هم رئیس رؤسایشان را مثلا باید یک فرد باید تعیین بکنن. شما میبینید که این مسئله مشکل داره، چون ما هیچگاه به نهادها باور نداشتیم و ارزش‌های ملی را برش پایبند نبودیم، به انسان افغان افغانستانی ارزش قائل نیستیم. همین این مسائل باعث میشن تا در نبود نهادهای اجرایی قدرتمند افراد بیاین تمایلات شخصی خودشان را به عنوان منافع ملی پیگیری بکنن و این وضعیت منجر شد به شرایطی که امروز در افغانستان متاسفانه حاکم است.
نویسنده هم هستین، بعضی کتابا رو نشر کردین، از جمله زنان و توسعه پایدار در افغانستان یک اثر دارین. در اینجا منظورتان چی هست؟ هدفتان چی بود در این کتاب؟
در این اثر ما تلاش داشتیم تا دستاوردها، فرصتها و چالشهای زنان افغانستان را در طول 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و نظام دموکراتیک نشان بدیم که زنان در افغانستان در کدام بخش‌ها پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشتند، در کدام بخش‌ها ضعف‌ها وجود داشته، چالش‌ها کدام هستند و بتانیم راهکارهای علمی ارائه بکنیم. این اثر شاید اولین در نوع خودش اولین اثری است که آمده تمام بخش‌ها را بررسی کرده، زنان افغانستان در طول 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روند طبیعی حضور خودشان را طی کردن، آمدن حضور داشتن، قدرتمند شدن، در بخش‌های مختلف جا گرفتن و امور روایت حاکم مرد سالار بر افغانستان را تغییر دادن که این واقعا یک چشمانداز مثبت نسبت به افغانستان را القا میکنه.
خب شما حالی که در اروپا تشریف دارین، به نظر شما وظیفه اساسی افغان دیاسپورا چطور است؟ یعنی دیاسپورای افغانستان که در خارج افغانستان مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، وظیفه اساسی از یا چی هست؟
ما که نمیتونیم بر کس تعیین تکلیف بکنیم، اما آنچه که واقعا مسئولیت همه ما به صورت جمعی است این است که اولا انسجام خودمان را تحکیم ببخشیم، ثانیا بریم به طرف رویکردهای علمی نسبت به افغانستان. متاسفانه یک مسئله را شاید شما هم متوجه شده باشین، انسانی که در افغانستان است و وقتی که به اروپا میآید برای پذیرش ارزش‌های اروپایی یا آمریکایی میتونه خودش یک انسان دموکرات بسازه در اروپا یا آمریکا، اما برعکس وقتی بر مسئله افغانستان میشه نسخه پیچی برای آینده افغانستان، برای عبور از وضعیت کنونی در افغانستان میشه، متاسفانه اونمو انسان دموکراتیک اروپایی یا آمریکایی برمیگردن میشه یک انسان غیر دموکراتیک یا ضد دموکراتیک. این مسئله واقعا برای ما چالش برانگیز بوده و هست. باید از اینمی مسائل عبور بکنیم. ما روحیه ضد دموکراتیک در ما بسیار قدرتمند هست و ما در یک نوع سردرگمی یا در یک نوع برزخ هویتی به سر میبریم. پس چه کسایی که مثلا تازه به اروپا آمدن، چه کسایی که از گذشته به اروپا در اروپا حضور داشتن، در یک نوع برزخ هویتی به سر میبرن. یعنی اونم انسانی که اینجا آمده تمام ارزش‌های دموکراتیک را پذیرفته، تقسیم قدرت را پذیرفته، رای دادن را پذیرفته، احزاب سیاسی را پذیرفته، تمام اینمی مسائل را در افغانستان و با کشور خودش انکار میکنه و این را حل نمیدانه. من فکر میکنم تا ما نتانیم از اینمی هویت ضد دموکراتیک خود عبور بکنیم و از اونمو برزخ فکری خارج نشیم، نسبت به مسائل کلان در افغانستان چشمانداز مثبتی وجود نخواهد داشت.
بعضی از دانشمندان اقتصادی میگویند که در قدم اول در یک کشور در پالی دولت سازی مثلا تولید در یک کشور بسیار زیاد مهم است که در خود داخل یک کشور باید تولیدات باشه که تمام امتر بسلا از خارج وارد نکنن به کشور، یعنی صادرات هم باید باشه، یک بیلانس تجارت نسبی باید باشه. به نظر شما افغانستان چطور میتونه این بیلانس تجارت خود تنظیم بکنه و تولیدات کشور توسعه بده و در نتیجه اقتصاد بهتر شود و برای جوانا مخصوصا بر خانم ها کارهای جدید ایجاد شود؟ در این ساحت چی گفتنی دارین؟
ما یک کتاب داریم که افغانستان محور اتصال منطقه‌ای. در این اثر ما تلاش ما بر این بود تا بتانیم امو موقعیت جغرافیای افغانستان را یک بار دیگه برجسته بسازیم و نگاه کشورهای منطقه و جهانی را از نگاه جیو استراتژیک، از نگاه صرفاً نظامی محض تبدیل بکنیم به نگاه اقتصادی و سیاسی و رقابت اقتصادی و سیاسی که خیرش به تمام منطقه و افغانستان میرسید. بحث اساسی در اون کتاب ای است که ما هم زیربناهای ترانزیتی افغانستان، هم چگونگی رشدش را در طول 20 سال گذشته بررسی کردیم و همچنان چگونگی رشد زیربناهای ترانزیتی و ترانسپورتی کشورهای منطقه به شمول تمامی کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، ایران و ترکیه را در اونجا بررسی کردیم و نشان دادیم که افغانستان با اتصال به این کشورها و تنظیم روابط ترانزیتی با این کشورها چگونه میتونه به یک محور جدید اقتصادی تبدیل شود. اگر شما توجه داشته باشین بیشتر از 19 ولایت افغانستان مرز مشترک دارن با تمام با کشورهای منطقه. اگر بخوایم این ظرفیت در افغانستان ایجاد شود، ما میتونیم به یک کارخانه تولیدی هم در افغانستان مبدل شویم، نه صرفا تنها یک مسیر ترانزیتی و ترانسپورتی. موقعیت جغرافیایی افغانستان به گونه ای است که هم با شرق، هم با غرب، هم با جنوب، هم با شمال روابط داره و این روابط افغانستان را بسیار در یک نقطه ممتاز قرار داده. منابع زیرزمینی افغانستان، منابع معدنی افغانستان هم افغانستان را در جوامع مختلف ارزش افغانستان را بیشتر ساختن، اما نیاز هست تا کار صورت بگیره و دستگاه های سیاست خارجی، سیاست گذاری خارجی افغانستان تمرکز بکنن روی امی مسائل ترانزیتی و ترانسپورتی و همچنین مسئله چگونگی خروج افغانستان از این انزوا و تبدیل شدن از یک بازیچه به یک بازیگر مهم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، که افغانستان این توانایی را داره و ما مطمئن هستیم که افغانستان میتونه به یک بازیگر بسیار خوب و همکار در سطح منطقه و در سطح جهان با قدرت‌های جهانی مبدل شود.
منظور شما این است که اگر راه‌های ترانزیتی در افغانستان مدرن شود و مثلا خط ریل باشه و از این قبیل مسائل، در ساحه تجارت یک شانس عمده خواهد داشت، برای اینکه بیخی در مرکز قرار داره افغانستان، مثلا از دو طرف افغانستان در نظر بگیریم، این طرف تا هندستان مثلا تقریبا 2 میلیارد بازار خرید موجود است، از اون طرف هم از شمال اون طرف بریم روسیه و چین یا را در نظر بگیریم 1-2 میلیارد هم اونجا بازار است. یعنی افغانستان هیچ کار نکنه، تنها ترانسپورت تجارت هم بکنه و خیلی بسیار احتیاجات خود به دست خواهد آورد. چی میگن در این مورد؟
ما تایید میکنم حرفای شما را. ما میخوایم یک نکته را اضافه بسازم. مسئله اتصال منطقه‌ای، خود هدف کتابی دو تا محور داشت. محور اولیش محور داخلی است. شما میبینین امروز تضادهایی که نسبت به در افغانستان وجود داره، تضادهای هویتی است، تضادهای فکری، ایدئولوژیک، همه اینها بسته به این است که ما نوع شناخت ما از خود افغانستان هنوز کم است. به این معنا که هنوز خیلی از ما مثلا جنوب افغانستان را بلد نیستیم، خیلی از ما هستند که شمال افغانستان را بلد نیستند، غرب افغانستان را بلد نیستند، مرکز افغانستان یا شرق افغانستان را بلد نیستند. اینمی ناشنایی باعث میشه که اول اینمی تضادها شکل بگیرن، تضاد هویتی، تضاد زبانی، تضاد من نمیفهم نژادی، هر چیز از اینا شکل بگیرن. زبانها در یک کشور همیشه ابزار هستند برای تبادل، برای تفهیم، برای افهام تفهیم، نه برای اینکه مثلا همیشه ابزار قرار بگیرن برای تهدید. ولی متاسفانه امروز همه اینها آمدن تهدید جور شدن. دلیلش هم این از عدم ناآشنایی ماست که چنین چیزهای شکل میگیرن. خیلی از وقتا کسایی بودن که تا مثلا شما در میرسانه ها میدیدین در 20 سال جمهوریت میآمدن اعتراف میکردن که چرا اینجا مثلا میخواین انتحاری بکنید، میگفتن خب این مردم کافر هستن. نه خیر، کافر نبودن، چون اینا آشنایی نداشتن. عدم آشنایی اینا باعث شده بود تا همیت یک نگاه برشان القا شود. بس اصلی است که وقتی افغانستان بتانه به لحاظ داخلی تمامی مسیرهای زمینی خودش را فعال بسازه، این باعث میشه تا افغانستان تبدیل شود به یک بازیگر قدرتمند در سطح منطقه‌ای. افغانستانی که بتانه تمامی زیربناهای ترانزیتیش از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هم وصل بسازه، مدرن بسازه و همچنین بتانه در مسیر امتداد همین مسیرها شهرک‌های آزاد یا بخش‌های آزاد تجاری را ایجاد بکنه، میتانه تبدیل شود به یک بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای. این بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای میتانه آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل بسازه یا شرق آسیا را به غرب آسیا وصل بسازه، چیزی که امروزه جهان برش نیاز دارن. چینایی ها خیلی نیازمند هستن تا مثلا از طریق زمینی به ایران وصل شون و از ایران مثلا بتونن به طرف کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی برسن. همچنین این طرف کشورهای آسیای مرکزی به بازار پاکستان نیازمند هستن و پاکستان برعکس نیازمند به این بازارها هستن. حتی هند هم نیازمند این بازارها هستن. تا ما نتونیم اینمی ظرفیت ها را به صورت از بالقوه به بالفعل در نیاریم، وضعیت افغانستان تغییر چندانی نمیکنه و این هم اساساتش به این گذاشته میشه که اولا باید زیربناها در سطح افغانستان تنظیم شوند، وضعیت افغانستان، ثبات در افغانستان، ثباتی که فعلا حداقل به صورت نسبی ایجاد شده، اینمی ثبات بره به طرف یک ثبات دواندار، یک نظامی که بتونه پاسخگو باشه برای ملت و هدفش یا همون منافع کلان را که تعریف میکنه همو توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان باشه، قطعا افغانستان میتونه به یکی از بازیگران بسیار کلیدی در غرب در منطقه آسیا مبدل شود و همچنین میتونه به یکی از قابل اعتمادترین شرکای بین المللی برای قدرت‌های بزرگ هم مبدل شود.
بله، خلاصه مطلب افغانستان دیگه به مو راه ابریشم باید وصل شوه.
ما چندین مسیر داریم، نه تنها راه ابریشم نیست، ما راه ادویه را داریم، کریدور شمال جنوب برش میگن. این مسیر مثلا از هندوستان شروع میشه میره به سن پترزبورگ ختم میشه، ولی مجبور هستن اینا بیاین از افغانستان این مسیر چابهار نه، اول اینا باید بیاین ایران، از ایران بیاین افغانستان و از افغانستان برن به طرف مثلا آسیای مرکزی و از اونجا به روسیه. خب یک مسیر ای است، رقیب مسیر راه ابریشم چینایی است. راه ابریشم مسیر دوم است که میتونه چین بعدا به ایران و بعدا هم به ترکیه وصل بشه. کریدور راه لاجورد داریم ما. مسیرهای مختلف وجود دارن و ببینید هر کشور تلاش میکنه منافع خودش را به حد اکثر برسانه و تا زمانی که کشورها به یک دیگر نیاز دارن کمتر میتونن به رقیبشان یا به کشور همسایشان ضرر برسانن. شما همین مسئله را در اروپا میبینید، همه ای کشورها در قالب یک زنجیره اقتصادی به هم پیوسته شدن. در افغانستان چنین چیزی اتفاق نیفتاده. خب پاکستان هیچ نوع وابستگی بر افغانستان نداره و اگر شما بتونید نفت و گاز و انرژی را از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال بدین و وقتی که پاکستان به شما وابسته شود، دیگه هرگز پاکستان دروازه ترخم را برای شما نمیبنده، دیگه هرگز پاکستان به شما انتحاری تربیه نمیکنه، چون ضرر خودش است. وقتی که رونق اقتصادی در پاکستان شکل میگیره، دیگه هیچ کا مثلا به شما به عنوان دشمن نگاه نمیکنه. یا ایران یا همینطور کشورهای آسیای مرکزی. مشکل ما متاسفانه ای است که ما هیچ نوع پیوند استراتژیکی که بتونه امنیت ما را در مقابل دشمنان ما تضمین بکنه و نداریم و اینمی عدم پیوندهای کلان و استراتژیک باعث شده تا هر کشور به نوبه خودش گروه ها را شکل بدن، برنامه ها را بسازن و افغانستان را به محراق بازی های خونین خودشان تبدیل بکنن.
خب آقای حسیب حبیب شاهین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
من بسیار تشکر میکنم از شما.
Yeah. بانیم پروردمت به ناز که بینشینمت به پای پروردمت به ناز که بینشینمت به پای آخر چرا و خواب کسیم نشانیم آخر چرا و خواب کسیم نشانیم این نیست مزدرم